طواف عاشقان. با من بیا، با من بیا تا سرفصل پروانگی، تا همانجا که نور می‌بارد و روشنی می‌روید. با من بیا و دلت را به واژه‌های پرمهری گره بزن که عطر گلاب دارد و حلاوت دیدار یار. اینجا در آستان دلت میزبان لحظه‌هایی می‌شوی که تو را به سرزمین راز و رمزها می‌برد و با نور همسایه می‌سازد. با من بیا، با من بیا به فراسوی لحظه‌ها و ثانیه‌ها، به طواف عاشقان.
مریم سولقانی هستم، 42 ساله، ساکن تهران، مدرس زمین‌شناسی.
من عباس غربی هستم، 48 سالمه، شغلم حسابدار هست، یعنی کار حسابداری انجام میدم.
فکر میکنم حالا اگر درست گفته باشم هر روز اشک بر حجم دارم، من هر روز اشک بر حجم دارم که کجا رفتم، کجا اومدم، چرا اصلا رفتم، چی شد من رفتم.
سالها دعا کرده بود بی آن که بداند چه میخواهد، نه از سر نیاز که از حس مبهمی که گاه در میان بندهای تسبیح دل آدم را گره می‌زند به چیزی نادیده.
سفر حج ما وقتش ما هیچ فیشی نداشتیم، یعنی برنامه حجی ما نداشتیم در واقع، چون من پدرم هم حج رفته بود هم مادرم، از بچگی دوست داشتم این سفر رو، خیلی دوست داشتم، ولی خب اصلا بهش فکر نمی کردم که چی میشه نمیشه، فقط خیلی دوست داشتم. سال پیش یه اتفاقی افتاد توی مسئله ارث و میراثی، یه مبلغ پولی به من رسید که من ناخودآگاه اولین چیزی که به ذهنم رسید سفر حج بود، که یعنی در واقع اونقدر چیزی نبود که مثلا شاید مثلا خیلی‌ها به فکر تعویض ماشین بودن یا تعویض خونه‌شون بودن. من گفتم من خونه‌مو دارم، ماشینمو دارم، ماشین معمولی دارم، به نظرم اولین کاری که میاد من این کارو باید انجام بدم، دوست داشتم انجام بدم، حس کردم که من الان وقت حج رفتنمه. و حالا فقط این که فکر کردم بهش که تنهایی میخواستم برم، بعد با خودم فکر کردم خانمم خیلی دوست داشت، اصلا من اینو نگفتم بهش و یه بار اینو مطرح کردم که میخوام حج برم، دیدم ایشونم خیلی دوست داره و گریهش گرفت. بعد من خودم گفتم که تو مستطی نشدی، من مستطی شدم، شاید مثلا به خاطر این پوله که اومده من مستطی شدم. بعد با خودم نشستم فکر کردم، دیدم یعنی حالا قانع شد ولی دوست داشت بیاد، اصلا فکر نمیکرد من تنهایی برم، یعنی گفتش که من اصلا هیچ وقت فکر نمیکردم که شما تنهایی بری. بعد نشستیم فکر، من خودم یعنی نشستم فکر کردم، دیدم من یه بدهی بزرگ دارم، آقایون بزرگترین طلبکارشون خانوماشونن چون مهریه بده. گفتم بهش فکر کردم گفتم شما هم الان میتونی مستطیع هستی، چون انقدر سکه گرون شده که دیگه شما الان خودت مستطیع، ولی الان باید این که یعنی من بدهکارم به شما، و رو این حساب من تصمیم گرفتم که با خانومم برم حج و این تصمیم عملی شد و رفتیم سمت فیش رو تهیه کردیم و
من در آستانه 40 سالگی بودم، پدرم معتقدی هم بودم، سعی کردم تقریبا اخلاقیات و جزئیات رو رعایت کنم، ولی احساس میکردم کافی نیست، همین روزمرگی یه نماز بخونم، یه روزه بگیر و به وقتش و همین، احساس میکردم کافی نیست. یک روز در آستانه 40 سالگی صبح که این روز برای من اون روز روشن هست و به یادم هست، از خواب پا شدم، سر جام نشستم و گفتم خدایا حضرت محمد در 40 سالگی، حضرت موسی در 40 سالگی، حضرت مولانا در 40 سالگی، حضرت خدیجه در 40 سالگی یک تغییر و تحولی در زندگیشون ایجاد کردی. من مشتاقانه منتظر این اتفاق در زندگیم هستم. من یه چیزی میخوام تو 40 سالگی که تغییر و تحولم بده. من اینو خواستم از خداوند و اصلا فکرشو نمیکردم که حج باشه. فکر میکنم استارتش حج از اونجا خورد که یواش یواش به قول من مقدمات فراهم میشه، هم معنویش، هم روحیات معنوی، هم مالی، همه چی، کائنات بلند میشن برای تغییر و تحقق اون خواسته شما. و من فکر میکنم اون اتفاق 40 سالگی من توی 40 سالگی حج رفتنم بود.
مدام با خودش زمزمه میکرد نکند گم شده ای دارم و نمیدانم، نکند جایی هست که هنوز نرفتم و دلم آنجاست. تا آنکه روزی صدایی بی صدا در میانه روزمرگی نقشه راهی را نشانش داد که با لباس ساده احرام آغاز می شد و با عبور از دروازه میقات شکل دیگری از خود را به او معرفی می کرد.
من خانم خیلی خوشحال شد سر اومدن حج، اصلا بهش فکر نکرده بود تا حالا و به نظرش یه چیز خیلی بزرگی بود که دست نیافتنی بود، برای همین خیلی خوشحال شد روی این قضیه. ما حالا توی این مدت رفتیم و می اومدیم و کارامون انجام دادیم تا تقریبا یک هفته مونده بود به سفرمون، یه تقریبا خواهر برادراش در واقع دیدم دعوت کرده بود که مثلا بیاد برای خداحافظی. همون روز که اومده بودن همه نشسته بودن، یه دفعه دیدم سر سفره ایشون یه کادویی به من داد، یعنی یه بسته به من داد، یه حالت بگ مانندی بهم داد و من حالا عینکمو نذارم، الان می‌بینین عینکی هم بد جوری هم عینکی هم هیچی نمی‌بینم، به زور داشتم اینجوری نگاهش می‌کردم، یه کاغذی بود، هرچی بالا پایین کردم نتونستم خیلی سرده، گفتم آقا عینک منو بیارید من می‌خوام ببینم چیه. نگاه کردم دیدم ایشون به همراه خواهرش رفته بودن، یعنی بدون اینکه به من بگن دو سه روز قبلش محضر رفته بود و مهریه رو به من بخشیده بود. بعد من همیشه مثلا ناراحت میشم وقتی یاد این قضیه میفتم، بهش گفتم که چرا این کار کردی، مگه من همیشه دربارش صحبت میکردیم میگفتی این یادگار بابامه. گفت دوست نداشتم، گفت پیرو اون صحبتی که میکردیم دوست نداشتم بدهکار بری حج، دوست داشتم مثلا آزاد باشی، از هیچ بدهی نداشته باشی.
در طواف حس می کرد روی زمین نیست که میان ستارگان می چرخد، به دور نقطه‌ای که سالها نمی دانست محور دعاهایش بوده. در رمی سنگ ها نه برای دشمنی بیرونی که برای آرام کردن هیاهوی درون بود و همانجا بود که لبخند نشست بر دلی که سالها گره خورده بود به نامرئی ترین غمها.
یعنی من بوده که مثلا خواستم برم مدرسه برای تدریس، مثلا توی تاکسی گریه های ریز میکردم، گفتم وای الان یکی من رو ببینه که این برشی داره گریه میکنه. یعنی عشق بر حج قبلش که هست، بعدش هم که هست، قطعا ادامه خواهد داشت. ولی من تجربه سفر عمره هم نداشتم و به قول معروف مشرف شدم یک دفعه به حج واجب. روز اول و اولین باری که داشتیم میرفتیم برای عمره مفرده حج تمتع، من حاج و فاج و مثل یک حیران، یک کسی که متحیر شده از این عظمت و این لبک ابراهیمی که از سراسر دنیا دسته های مختلف، از کشورهای مختلف، شما فکر کن 4-5 میلیون نفر آدم لبک گویان پیغام ابراهیمی رو لبک گفتن از سراسر دنیا، دوستانم از آسیای شرقی، افریقایی، اروپایی، امریکایی، هر جا که شما فکر کنید لبه گویان داشتم میرفتم به سمت بیت الله. و من در چند روز اول فقط متحیر بودم، متعجب که این پیام ابراهیمی چطور به کل دنیا رسیده و لبه میگن و میان برای فریضه حج.
بیا تا صدا از دل سنگ خیزد، بگوییم با هم تو را دوست دارم، تو را دوست دارم. جهان یک دهان شد هم آواز با ما، تو را دوست دارم، تو را دوست دارم.
بهترین چیزی که تو مثلا مکه بود، توی منا، توی چادرهای منا، خیلی روزای خاصی بود و خیلی سخت بود، خیلی گرم بود، 52 درجه رسید دمای هوا. ما هم حالا من با امسال به عنوان زائر خدمه ثبت نام کردم، یعنی در واقع گفتم که چون اگر میخواهید در آینده به عنوان خدمه برید باید به صورت افتخاری زائر خدمه بشید. من اونورم چون ثبت نام کردم با آقای افشار مدیر کاروان یه خورده کمک میکردیم. واقعا اونجا این کاری که ما اونجا انجام میدادیم در گرمای زیاد و فضای بسیار کم و تمام اعمالت هم بود، یعنی هم کار میکردیم هم اعمال انجام میدادیم، هم اگر کسی مشکل داشت، مثلا 2-3 نفر مثلا بچه ها مشکل میخوردن از نظر پزشکی، مثلا یه خورده چون هوا گرم بود گرمازدگی میشد فلان، همه اینا با هم بود. اون روزا واسه من خیلی روزا خوبی بود، مخصوصا روزی که بعد از اعمال یه دفعه بارون گرفت در اون گرما که اصلا هم هوا مثلا اونجا خیلی کم بارون میاد، یه دفعه بارون گرفت. واقعا صحنه قشنگ و جالبی بود و خیلی چسبید، به همه چسبید. من فکر میکنم به همه چسبید این قضیه. من به همه میگم یه بار تجربهش کنید، هر مسلمانی واجبه یک بار بره حج و تجربه کنه.
دوست دارم که هر کسی که شوق عبادت خالق یکتاشو داره یک بار، حتی برای شده سیاحتی نه صرفا زیارتی، حتما و حتما یک بار در عمرش این سفر رو تجربه کنه و از اون زیبایی و لذت و شیرینی اون عبادت بهره مند بشه. حیفه که آدم دنیا رو ترک کنه و یک همچی تجربه رو نداشته باشه.
بازگشت، اما دلش هنوز مانده بود میان صفا و مروه. میان دعای ناتمام در مشعر، میان سکوت پرمعنای غروب در عرفه. در سحرهای بعد از حج، هر صبح که آفتاب هنوز رنگ نگرفته، ذهنش خود به خود سوی عکس‌ها و خاطرات می‌رفت. نه برای مرور، که برای زنده کردن بخشی از روحش که آنجا جا ماند.
إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا لرضا كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رجا إليك المشتكى لا منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي تروي غلتي وترم حالي وتؤمن روعتي وتزيل كربي إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي
بار دیگر ابرها کنار می روند، دماوند آشکار می شود همچنان استوار، و مردمان غیوری که با عزت ایران را می سازند.
ایران وطنم، جان و تنم، پاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، تیری فدای وطن من، روزی پدری را تا زنده بمان، روزی پسری تا آینده بمان.
دنیا بداند که ایران میماند و ایران دوباره برمیخیزد قوی تر از گذشته، و به مردان و زنان خود افتخار میکنم.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران،
تو را به جان دوست دارمت ایرانم.
تو نگفتم همه جا در همه ها، ای لب پرتب عشق، شب تنهایی بی تو سخت است، تو کجایی همه عشق، تو کجایی همه حرف، تو کجایی همه عشق، تو کجایی همه سنگینی این تنهایی، همه جا پژمرده است لحظه های بی تو، آسمان افسرده است بی تو، اما خم تنهایی من از شراب نگاه خالی نیست، تو کجایی همه عشق، تو کجایی همه حرف، تو کجایی همه عشق، تو کجایی همه حرف. کجایی که شبی ساقی تنهایی ها، تو کجایی همه ی باقی شیدایی ها، تو کجایی همه عشق، تو کجایی همه حرف، تو کجایی همه عشق، تو کجایی همه
علیکم اوستا. بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر رخیص بود، تو باز میگم بتراسه، حتی تو گل و پانسه.
امیدوارم تا به اینجای برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شده در این نوبت کاری صدای جمهوری اسلامی ایران مورد توجهتون قرار گرفته باشه. فیض کلام عنوان برنامه ایست که در این لحظه با عشق تقدیم حضورتون میشه.
شعار بده که جای آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنه که ما شیعه
فرمودن محصر روایت نه قبضه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجاری برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
گناه دوری انسان از عقلانیت ایمانی است. در بیان حجت الاسلام سرنگ.
ما همه بندگان خداییم و ملک اوییم و خدای متعال اراده کرده که ما رو از پیچ و خم زندگی روزمره دنیاییمون به سمت خودش سیر بده. الیه رجعا، انا لله، ما مال اوییم. ما همه مستان آن می بوده ایم، عاشقان درگاه وی بوده ایم، ما مال خداییم. همون حقیقت بزرگی که متاسفانه در روزمرگی هامون فراموشش کردیم. خدا هم نگران این فراموشی ما هست که لا تکونو کالذین نسوا الله. مردم مسئولی نباشید که خدا رو فراموش کردن. فراموشی خدا بلای بزرگی سر شما میاره. فانساهم انفسهم، خودتون رو فراموش میکنید. شما آمده تو این عالم که جمال خدا رو مشاهده کنید، که وجودتون بشه آینه تمام نمای رضای حضرت حق. تعبیر حضرت حجت ارواحنا فدا که فرمودن قلوبنا اوعیتون لمشیت الله، قلوب ما و دلهای ما ظرف اراده خداست. ما بنا بوده قلبمون مرکز فرماندهی خدا باشه و تمایلاتمون نشان بده که ما مسافر خداییم. خدایا ما میخوایم از غیر تو فرار کنیم به سمت تو. تمام دنیا با تمام زیبایی‌هاش نتونست ما رو به آرامش برسونه، نتونست ما رو به خوشبختی برسونه. تازه اونایی که دنیا دارند، اونایی که ندارند که هیچ. دنیا سؤال دل ما رو پاسخ نمیده. امکانات دنیا با همه عظمتشون نمیتونن ما رو سرشار کنن. جوراب برای پای ما خوبه، لازمم هست، اما درد پای ما رو درست نمیکنه. دنیا یه سهمی به ما میتونه بده، یه نصیبی داریم ما از دنیا که لا تنس نصیب که من از دنیا. انسان آمده از تو این عالم با جهتگیری های درستش به سمت خدای متعال به جریانی دست پیدا کنه که قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همه اینا مال خدا باشه. تو وقتی مال او شد بفهمه هستی چه خبره، بفهمد معنای برگ رو، باد رو، نسیم رو، معنای حادثه ها رو بفهمه. سنوریهم آیات نافل آفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خدای متعال میگه ما همه نشونامون رو سر راه شما گذاشتیم تا چشمی در وجود شما پلک باز کنه تا ببینید غیر اون کسی نیست تو این عالم. شما برای این اومدید، خدا اومد خودش رو نشون داد، قالیچه خلقت و لب بوم آفرینش تکون داد، اما اومد خودش رو نشون بده. با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 دیده تماشا کنم تو. ما بنا بوده او رو ببینیم. از قرآن مجید می‌فرماید بعضیا کورند و نمی‌بینند. من کان فی هذه اعما، اونا که اینجا نتونستن جمال حضرت حق رو ببینن، فهو فی الاخره اعما، اونور هم از ناظر بودن به وجه الله محرومند، اونور هم نخواهند دید. همه یه قصه و قصه از اینجا شروع شد که انسان مسیر خودش رو تا خدای متعال فراموش کرد، مقصد خودش رو عوضی گرفت، راحل و کوچنده به سمت خدا نشد. دنیا با همه بن‌بستیش و هزاران بار مشتش رو باز کرد برای همه ما، اما همچنان و همیشه مقصد ماست. دنیا نه یعنی امکانات، نه یعنی خونه، نه یعنی ماشین. دنیا یعنی اونجایی که اولویت کمتری داره. دنیا یعنی اونی که امیرالمؤمنین ارواح نافدا فرمودن من اشتغل بالمهم فقط ضیع الاهم، هر کی به کار مهم مشغول بشه کار مهمتر رو ضایع کرده. دنیا یعنی غیر الله اکبر، که اگر کسی به سمت خونه، پول، زندگی، جایگاه با جهتگیری خدای متعال حرکت کنه همش میشه جنبه الهی، همش میشه الالله، فی سبیل الله، همش میشه اینها.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
اما اگر خدا مقصد نبود در غذا خوردن من،